اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. وجه دوم در اثبات این که ادله شروط علاوه بر وجوب تکلیفی وفاء به شرط را می کنند، دلالت بر صحت و نفوذ شرط هم دارند. وجه دوم این بود که روایات وارد در نفوذ شرط با قطع نظر از این فقره المؤمنون عند شروطهم، این روایات دو قسم هستند. قسم اول روایاتی هستند که در بیان لزوم و وجوب تکلیفی وفاء به شرط الفعل وارد شده اند که به بعضی از روایات در جلسه قبل اشاره شده. قسم دوم هم روایاتی هستند که در مورد شرط و نتیجه وارد شده اند به دلالت بر نفوذ و لزوم وفاء به شرط و نتیجه می کنند که معنای اون و مقتضای اون صحت وضعی شرط و نتیجه هست. از این روایات دفعه دوم به روایت حلبی اشاره شد که در مورد شرکت بود و به روایت علی ابن رعاب، صحیحه علی ابن رعاب هم خونده شد، اشاره شد که صحیحه علی ابن رعاب هم دلالت بر صحت و نفوذ شرط و نتیجه دارد. صحیحه علی ابن رعاب حدیث دو باب 40 از ابواب مهور هست. و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال سئل و انا حاضر ان رجل تزوج امرأتن علا مئت دینار، با زنی ازدواج کرد این اساس که مهر او 100 دینار باشد، علا ان تخرج معه الى بلادهی، یا این شرط که این زن را به بلاد خودش ببرد، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا 50 دینارن، ولی اگر زن حاضر نشد همراه شوهر به بلاد شوهر برود مهر او 50 دینار بشود. فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا 50 دینارن اِنْ عَبَدْ اَنْ تَخْرُجْ مَعَهُ اِلَى بِلَادِهِ. این سؤال سائل از امام کاظم علیه السلام در این مورد که مرد ازدواج کرده و در ازدواج چنین شرطی انجام شده، حکم این مسئله چیه؟ امام علیه السلام اینطور فرمود به حسب این روایت: این اراد ان یخرج بها الى بلد شرک، اگر مرد می‌خواهد زن را به بلاد شرک ببرد، در این صورت اون شرط اثر نداره، نافذ نیست. فلا شرط له علیها فی ذلک، شرطی اینجا وجود نداره، بر زن لازم نیست که به همراه او به بلاد شرک برود. و لها مئت و دینار التی اصدقها ایاهو، و مهریه زن هم همون 100 دینار هست، دیگه تبدیل به 50 دینار نمی شود. و این اراد ان یخرج بها الى بلاد المسلمین و دار الاسلام فلهو مشترط علیها، ولی اگر بنا شد که مرد او را به بلاد مسلمین ببرد، به دارالاسلام، به بلاد خودش که از دارالاسلام هست ببرد، اینجا این شرط نافذ هست، اینجا این شرط نافذ هست. فلهو مشترط علیها، اون شرطی که کرده بود بر زن، اون شرط نافذ هست. المسلمون عند شروطهم، به جهت این که مؤمنین و مسلمین باید پایبند به شرطشون باشن. تقریب این که این حدیث دلالت بر صحت شرط و نتیجه دارد اینه که مفروض سوال اینه که دو چیز شرط شده بود، یکی این که زن به همراه شوهر به بلاد شوهر برود، به این که اگر نرفت مهریه او از 100 دینار به 50 دینار برسد. خب اونی که شرط شده بود، شرط کرده بود مرد بر زن در ازدواج، این بود. در ذیل که امام فرمود اگر مرد میخواهد این زن را به بلاد مسلمین به دارالاسلام ببرد، این شرطش نافذ هست، یعنی همه اون شرطی که کرده بود، هم اون قسمتی که باید زن به همراه شوهر برود، و هم قسمت دوم که انتقاص مرد از 100 دینار به 50 دینار به نصف، در صورتی که زن ابا بکنه از خروج همراه شوهر. لهو مشترط علیها هر دو رو میگیره، چون اونی که به عنوان شرط ذکر شده بود این بود، در ذیل هم فرموده اون شرطش نافذه. علاوه بر این که قرینه مقابله هم اقتضا میکنه که هر دو شرط نافذ باشد، هر دو شرط صحیح باشه، چون در اون قسمتی که میخواست به بلاد شیخ ببرد، امام فرمود که این شرط اثر ندارد. در این که این شرط اثر ندارد، امام فرموده بود که نه خروج الى بلاد شیخ لازمه، الى بلاد رجل لازمه، بلاد زوج لازمه، و نه نقص در مهر، انتقاص در مهر پیش می آید، بلکه مهرش همون 100 تا هست. در قسمتی که می خواست به بلاد شیخ ببره، امام فرمود لیس، در حقیقت مضمون فرمایش امام اینه که لیس لهو مشترط علیها، در این قسمت حق شرط ندارد مرد، چون حق شرط ندارد، لذا لا یجب علی الزن، علی الزوجه، خروج با او به بلاد شیخ. هم خروج لازم نیست، هم مهرش ناقص نمی شود، منتقص نمی شود. در ذیل که فرموده که اگر بخواهد مرد او را به بلاد اسلام ببره، لهو مشترطه، یعنی همون دو امر با هم، هر دو قسمت این شرط ثابته. خب پس از این روایت استفاده میشه که اگر مرد بخواهد او را به بلاد مسلمین ببرد، به بلد خودش که از دارالاسلام هست ببرد، به زن امتناع بکنه، در این صورت مهریه او تبدیل میشود به 50 دینار. خب این تبدیل شدن مهریه به 50 دینار از 100 دینار به 50 دینار از قبیل شرط النتیجه است، نه از قبیل شرط الفعل. پس پس این صحیحه علی ابن رعاب دلالت میکنه بر صحت شرط و نفوذ شرط به حسب حکم وضعی، نه فقط حکم تکلیفی باشه. از روایاتی که باز دلالت میکنه بر صحت شرط نتیجه، روایاتی است که در باب هفت از ابواب بیع الحیوان وارد شده. مضمون این باب، روایات این باب اینه که اگر شخصی عبدی را بفروشد به دیگری، به این عبد مال داشته باشد، آیا مال این عبد به مشتری میرسد یا اینکه مال این عبد مال بایه مولای سابق او هست و خود این عبد به مشتری منتقل میشه؟ در این روایات تفصیل داده شده، بیان شده که در موارد بیع العبد، بیع مملوک، اگر شرط نشده باشد فقط خود اون عبد به مشتری میرسد، ولی اگر شرط شده باشد که همراه عبد مال او هم به مشتری برسد، در این صورت مشتری مستحق مال مملوک هم هست، مال عبد هم هست. خب مضمون روایات اینه. روایت اول اون باب که صحیحه محمد ابن مسلم هست، محمد ابن یعقوب عن عدد من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احد ما علیهما السلام قال سألت عن رجل با مملوکن فوجد له مالن، یا فوجد له مالن، شخصی مملوکی رو فرو، بعد معلوم شد که این مملوک مال داره، یا بایه متوجه شد که این مال داره، آیا مال بایه هست، مال مملوک مربوط به بایه هست یا به مشتری منتقل میشه؟ فوجد له مالن قال، در اینجا حکچیه جواب امام علیه السلام به حسب این روایت اینه که المال للبایه، مال مملوک مربوط به بایه هست، انما با نفسه، با یک فروخت فقط این عبد رو فروخت، اموالش را که نفروخت. پس اونی که به مشتری منتقل می شود فقط نفس عبد هست، اما مال متعلق به بایه هست. الا ان یکون شرط علیه، یا الا ان یکون شرط علیه انما کان لهم مالون آمتاون فهو له، مگر اینکه شرط بکنه که این اموالی که دارد، این اموال برای مشتری باشد، برای خودش باشد، به همراه خودش به مشتری منتقل بشود. خب این روایت که من حیث سند صحیح است. در روایت دیگری هم که درش این ذکر این شرط شده است، روایت چهارم باب هفته که نقل میکنه از مرحوم صدوق، صاحب وسائل از مرحوم صدوق، به اسنادش از یحیی بن ابی العلا عن ابی عبدالله علیه السلام قال من با عبدن و کان للعبد مالون فالمالو للبایه الا ان یشترط المبتاع، مال بایه هست مگر اینکه مشتری شرط کرده باشه که این مال عبد هم به من برسد. در موارد شرط حکم شده به اینکه این مال هم به همراه عبد به مشتری منتقل میشه. خب اینم از قبیل شرط و نتیجه هست، ملکیت مشتری نسبت به مال مملوک از قبیل شرط النتیجه است، نه از قبیل شرط الفعل. البته این روایت دوم که حدیث چهار باشه، روایت یحیی ابن ابی العلا من حیث سند درش اشکالی هست، چون هم سند مرحوم صدوق به یحیی ابن ابی العلا مشتمل بر حسین ابن حسن ابن عبان هست که توثیق خاصی توثیق نداره، به هم خود یحیی ابن ابی العلا هم مجهول هست. روایت پنجم اون باب هم که روایت نبوی هست هم مضمونش همین هست که مال عبد مملوک به مشتری نمی رسد بلکه برای بایه باقی می ماند مگر در مورد شرط. خب این روایات این باب هم دلالت بر صحت شرط و نتیجه و نفوذ شرط و نتیجه می کنه. و همینطور روایاتی که در باب چهار از ابواب مکاتبه وارد شده. عنوان باب چهار از ابواب مکاتبه اینه که در موارد مکاتبه میشه بین مولا و بین عبد، در این موارد اگر به صورت مطلق باشه، این مکاتبه به صورت مطلق باشه، به هر مقداری که عبد سعی کرد در اداء این مال مکاتبه به همون مقدار آزاد میشه. ولی اگر در این قرارداد مکاتبه بین مولا و عبد شرط بشه که باید سعی بکنی در اداء مال مکاتبه، ولی اگر عاجز شدی مقداری را پرداختی و نسبت به بقیه عاجز شدی، دیگه رق کامل می شوی و اون مقدار پولی هم که از شما گرفتم اون کل عدم بشود. اگر چنین شرطی شده باشد، در این روایات بیان شده که این شرط نافذ هست. عنوان باب هم اینه که باب ان المکاتب المطلق عبد مکاتب مطلق یعتق منه به قدر ما ادا. اگه نصف اون مال المکاتب را داده، به اندازه نصفش آزاد. ولی والمشروط علی این عجز رد فرق لا ینعتق منه شیئون حتی یعدی جمیع مال المکاتبه. ولی کسی که بر او شرط شده باشد که اگر تو عاجز شدی از پرداخت مال مکاتبه برمیگردی به رقیت، چنین عبدی اگر عاجز شد هیچ بعضی را پرداخت، بعضی را عاجز شد، هیچ مقداری از او آزاد نمیشه. آزادی برای ابن مشروط لا یحصل الا به اداء جمیع مال مکاتبه. خب در این باب هم روایاتی هست. روایت اول صحیحه معاویه ابن وهب وسایل از کافی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له انی کاتبت جاریتن لأیتام لنا و اشترکت علیها، مکاتبه کردم با کنیز و بر او این شرط را کردم که انهیه اجرت فهیه ردن فرق، اگر عاجز شد از پرداخت مال مکاتبه این برگردی به رقیت. و انا فی حل مما اخست من که به او گفتم که اگر عاجز شدی تو برمیگردی به رقیت، اون پولایی هم که گرفتم مال من باشه دیگه فی حل مما اخست باشم. قال فقالی لی لک شرطک، این برای تو این حق این شرطی که کردی این شرطت نافذ هست. فسه یقال لک ان علی علیه السلام کان یقول یعتق من المکاتب به قدر ما ادا من مکاتبه دی. حکم حکم مسئله شما اینه. ممکنه رفتی بیرون از پیش من، مردم بهت بگن که نه، این بر اساس فرمایش امیرالمومنین مکاتب، عبد مکاتب هر مقداری را که پرداخت کرده به همون مقدار آزاد میشه. امیرالمومنین علیه السلام اینطور فرمود. ولی امام صادق علیه السلام میفرماید که بله امیرالمومنین اینو فرموده، ولی اون فرمایش امیرالمومنین مال غیر مورد شرط بود، ولی در مورد شرط این شرط نافذه. وسیقال لک ان علی علیه السلام کان یقول یعتق من المکاتب به قدر ما عدا من مکاتبتی. این مردم شما به تو اینجور میگن که فرمایش امیرالمومنین بر اساس فرمایش امیرالمومنین باید بخشی از این آزاد شده باشه، ولی سقول تو در مقابل اونها اینطور بگو انما کان ذالک من قول علی علیه السلام قبل از شرط. این مال جاییست که شرطی در بین نباشه. فلم مشترط ناز کان لهم شرطم. ولی وقتی مردم در قرارداد مکاتبهشون یه چنین شرطی میکنن، این شرط نافذ هست و بر اساس این شرط عمل میشه. روایات دیگه هم هست که در همون باب ذکر شده. خب این باب هم، پس روایات این باب هم دلالت میکنه بر اینکه بر صحت شرط، در حالی که این موارد از باب شرط و نتیجه هست، نه شرط الفعل. شرط فعل نیست، شرط نتیجه هست. و همینطور در ابواب مکاتبه، باب 11 از ابواب مکاتبه که در اون باب یک حدیث بیشتر نیست، روایت اون باب که صحیحه سلیمان ابن خالد هست، او هم دلالت میکنه بر صحت شرط و نتیجه. روایت اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن مالک ابن عتیه عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل دو عن رجل کان له اب مملوک و کانت لأبیه امرأة مکاتبه قد عدد بعض ما علیها. این زن پدرش مملوک بود، پدر رجل مملوک بود و این پدرش یک زوجه ای داشت که زوجه خودش مکاتبه بود، زوجه هم کنیز بود، ولی قرارداد مکاتبه با مولاش بسته بود. قد عدد بعض ما علیها، این زنی که بله همسر پدر رجل که کنیز بود مکاتبه داشت، با قرارداد مکاتبه داشت با مولای خودش، بعضی از مال المکاتبه را ادا کرد. فقال لها ابن العبد، اون رجل که پدرش عبد بود، شوهر این زن حساب میشه، ابن العبد به این زن گفت هل لك ان اعینك في مکاتبتك حتی تؤدی ما عليك، آیا کمکت بکنم که مال المکاتبه را ادا بکنی، مال بهت بدم که تو به مولایت بدی به عنوان مال المکاتبه، آیا حاضری که کمکت بکنم در این، به شرط ان لا یکون لک الخیار علی ابی اذا انت ملکت نفسک، ولی به شرط این که وقتی آزاد شدی، مال المکاتبه پرداخت شد، آزاد شدی، لولا شرط تو می توانستی خودت را از زوجیت پدر من خارج بکنی، ولی الان به شرط می کنم، با شما شرط می کنم که وقتی آزاد شدی دیگه نتوانی خودت را از زوجیت خلاص بکنی، حتی تعدی ما علی، که به شرط ان لا یکون لک الخیار الا ابی اذا انت ملکت نفسک. قالت نعم فاعطاها فی مکاتبتها الا ان لا یکون لها الخیار علیه بعد ذلک. در این مورد امام علیه السلام فرمود که چون این زن شرط کرده بود با پسر شوهرش، چنین شرطی که برش خیار نداشته باشه، خیار در فسخ عقد نکاح نداشته باشه، باید به این شرط عمل بکنه. لا یکون و لحل خیار المسلمون اند شروطه. خب اینها روایاتی است که در مورد شرط و نتیجه وارد شده و دلالت بر صحت و نفوذ شرط میکنه. نتیجه بحث در امر دوم این شد که نسبت به شرط خود حدیث المؤمنون عند شروطهم و روایات دال بر نفوذ شرط دلالت می کنم بر صحت و نفوذ شرط به عنوان امر وضعی، همانطور که دلالت می کنم بر وجوب تکلیفی و وفای به شرط در موارد شرط الفعل. اینطور نیست که علله شروط دلالت بر صحت شرط به عنوان حکم وضعی نداشته باشند. این مربوط به امر دوم. اما امر سوم که تمامیت استدلال به حدیث برای اثبات صحت قراردادها در موارد شک در صحت و فساد متوقف بر اون هم هست، اینه که عنوان شرط که موضوع در حدیث واقع شده المؤمنون عند شروطهم، عنوان شرط که موضوع در حدیث واقع شده به معنای مطلق قرار، به مطلق التزام باشد و اختصاص به التزام فی ضمن التزام آخر، التزام طبعی نداشته باشد. باید عنوان شرط مطلق الالتزام باشد تا بتوان گفت که المؤمنون عند شروطهم که دلالت بر صحت و نفوذ کل ما یطلق و علیه شرط میکنه، خود عقد مثل عقد بی یا عقد مستحدث که مرکب از ایجاب و قبول هست، در اینها هم تطبیق میکنه، اینها هم از مصادیق شرط هستند. پس از حدیث استفاده میشود صحت شرط، صحت عقد در موارد شک در صحت و فساد، اما از این که شک در اصل، شک در صحت اصل العقد به رأسهی داشته باشیم که ما هو الحال در شک در صحت و فساد عقود مستحدثه، یا اینکه مورد شک در صحت از این جهت باشد که شک در شرطیت شیئی برای عقد یا مانعیت شیئی داشته باشیم. امر سوم که تمامیت استدلال به حدیث برای اثبات صحت در موارد شک متوقف بر اونه، اینه که آیا عنوان شرط مطلق الالتزام هست، به معنای مطلق الالتزام و مطلق القرار هست، تا ما بتوانیم این نتیجه را بگیریم و این استدلال به حدیث برای مورد احتیاج تمام باشد، یا اینکه به این معنا نیست. نسبت به این امر سوم که مبنای استدلال به حدیث المؤمنون عند شروطهم برای اثبات صحت در موارد شک در صحت و فساد هست، مناقشه شده. به دو وجه مناقشه شده. وجه اول از مناقشه اینه که شرط اختصاص دارد به التزام تابع، یعنی التزام در ضمن التزام آخر، به شامل الزام و التزام مستقل از عقد آخر نیست. بنابراین هم نسبت به شروط ابتدایی که ابتداءً شخصی ملتزم به امری برای شخص آخر بشود مستقل از عقد، بدون اینکه در ضمن عقد آخر قرار بگیرد التزام، هم نسبت به شروط ابتدایی و هم نسبت به التزام‌هایی که با التزام دیگر مرتبطند، یک طرفه نیستند. یک التزام با التزام دیگر پیوند خورده و با پیوند و ارتباطش با التزام دیگر عقد درست شده، ولی در این حال به المؤمنون عند شروطهم نمی شود استدلال کرد برای صحت در این موارد. نه التزام های یک طرفه مستقل از عقد و نه التزام هایی که با التزام دیگر مرتبط هستند، مجموع الالتزامین هستند، ولی در ضمن عقد آخر نیستند، برای صحت اینها ما نمیتوانیم از عنوان شرط از حدیث المؤمنون عند شروطهم استفاده کنیم. چرا؟ چون اینها از عنوان شرط که موضوع حدیث هست خارجند. در حقیقت این قسمت دوم، یعنی التزام‌هایی که متقابل هستند، به هم دیگه پیوند خوردن، ارتباط پیدا کردن، اینها به یک معنا مصداق شرط ابتدایی هستند. مقصود از شرط ابتدایی یعنی التزامی که وابسته به التزام آخر، به عقد آخر نباشد، تابع عقد آخر نباشد، به تعبیر بعضی از فقها تحت ابت عقد آخر قرار نگرفته، زیر پر عقد آخر قرار نگرفته. شرط ابتدایی اینه که التزام یک طرفه مستقل از عقد، چه التزام‌های مشدود به هم، ایجاب و قبولی که به هم دیگه ارتباط پیدا کردن ولی در ضمن التزام آخر نیستن، همه اینها داخل در شرط ابتدایی هستند و بر اساس مناقشه اول از موضوع حدیث خارج هستند. موضوع حدیث شرط، مراد از شرط در حدیث المؤمنون عند شروطهم شرط التزام تابع التزام آخر هست. خب مناقشه، حاصل مناقشه اینه، عده‌ای از محققین در این مسئله قائل به اختصاص شرط به التزام تابع شدن، مثل مرحوم شیخ انصاری در بعضی از مواضع کتاب مکاسب، مثل مرحوم امام، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی. عده زیادی از محققین، شاید اکثرا، این قول را قائل شده اند که عنوان شرط شامل شرط ابتدایی و شامل عقد مرکب از ایجاب و قبول نمی شود. در مقابل بعضی از فقها این اختصاص را انکار کردند و قائل به عمومیت شدند، مثل مرحوم شیخ در بحث شروط مکاسب، در بحث شروط مکاسب یا در بحث معاتات هم از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه اطلاق معنای شرط نسبت به این موارد. و همینطور مثل مرحوم سید یزدی که در حاشیه مکاسب تصریح فرموده که مقتضای تحقیق اینه که شرط به معنای اعم هست، مطلق جعل و قرار و تثبیت هست، دو این حساب شامل نفس عقد هم می شود. برای صحت عقود ما می توانیم به المؤمنون عند شروطهم استدلال بکنیم. مرحوم سید نظرش معلوم هست که قائل به اطلاق شرط نسبت به شرط ابتدایی هست، ولی مرحوم شیخ کلماتش مختلفه. در بحث لزوم معاتات در اونجا از فرمایش مرحوم شیخ استفاده میشه اطلاق، چون در اونجا استدلال به حدیث المؤمنون عند شرودهم را برای لزوم معاتات اینطور تقریب میکنه که وکذلک قولو صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شرودهم فإن الشرط لغتا مطلق الالتزام فیشمل ما کان بغیر لفظه. شرط مطلق الالتزام هست، مطلق الالتزام شامل نفس العقد میشه و چون درش لفظ اخذ نشده بنابراین معاتات را هم شامل میشود. در بحث معاتات از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه که معنای شرط مطلقه، ولی در بحث اصالت لزوم در عقود که در ابتدای خیارات مرحوم شیخ این بحث را مطرح فرموده، اونجا می‌فرماید که گرچه غیر واحد از فقها استدلال کرده اند به حدیث المؤمنون عند شرودهم برای صحت عقد که منهم محقق اردبیلی هست، به استدلال اینها هم مبتنی هست بر این که شرط به معنای مطلق الزام و التزام باشد ولو ابتداءً من غیر ربط به عقد آخر. استدلال اینها مبتنی بر اینه و بر این اساس اینها فرمودن که عقد هم شرطون فیجب الوقوف عنده و یحرم التعدی عنه، بنابراین این حدیث هم دلالت بر لزوم میکنه. هرچند عده ای از فقها غیر واحدی از فقها این گونه استدلال کرده اند، ولی مرحوم شیخ در اون اول خیارات فرموده لاک لا یبعل منع صدق شرط فی الالتزام الابتدائیه بل المتبادر عرفن و الالتزام التابع. مرحوم شیخ فرموده که نه، هم به حسب فهم عرفی عنوان شرط اختصاص دارد به التزام تابع و هم از کلمات لغویین بعضی از کلمات لغویین استفاده می شود که شرط اختصاص دارد به التزام تابع. در بعض خیارات به حسب اونچه که در مکاسبه های 6 جلدی اومده، در جلد 5 صفحه 21 مکاسب این فرمایش مرحوم شیخ در خیارات اینه، ولی در بحث شروط دوباره تقویت میکنه همون نظر غیر واحد من المحققین منهم محقق اردبیلی را به اینکه شرط به معنای مطلق التزامه. در جلد 6 مکاسب از این مکاسبه های 6 جلدی صفحه 11 و 12 اونجا این را اختیار میکنه. روی این حساب کلمات مرحوم شیخ در مکاسب در این مسئله که آیا شرط به معنای مطلق التزام هست که التزام های ابتدایی و منها العقود را شامل بشود، نفس العقود را شامل بشود، یا اینکه شرط مختص به التزام تابع هست، کلمات مرحوم شیخ مختلف هست. با قطع نظر از فرمایشات مرحوم شیخ، در مجموع اونهایی که قائل به اختصاص شرط به التزام تابع شده اند به اینکه عنوان شرط شامل شرط ابتدایی نمی شود و نفس العقود را شامل نمی شود، به دو وجه استدلال کردن. وجه اول تمسک به کلام بعضی از لغویین هست، وجه دوم هم تمسک به فهم عرفی و تبادر معنای التزام خاص از کلمه شرط هست. اما بررسی این مطلب انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.